بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 47.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 84 بودیم، شماره 2. التنبیه علی خطأ المخاطب، دو تا مثال زد برای این، کقوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. این یک مثال بود که در اینجا دیروز گفته شد. موصول ما یعنی الذين که مسند الیه موصول آمده، تا اینکه به کمک صلهش دلالت کند بر اینکه مخاطبین در اشتباهند و اشتباه مخاطبینم در همون چیزیست که آمده صله موصول قرار گرفته. تدعون من دون الله، در این دعوتشان مخاطبین در اشتباه بودند. مثال دیگری میزند برای این فرض که موصولیت به کمک صله دلالت کند بر خطای مخاطبین، به این آیه، به این بیت شاعر، ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي قليل صدورهم ان تسرعوا، اي من تعتقدونهم اخوتكم يحبون دماركم فانتم مخطئون في هذا الاعتقاد. این شاعر به عده‌ای خطاب میکنه، حالا فرزندانشان بودن یا هر کی، اونها خیال میکنن که فلان طائفه با اینا دوستند، برادرند، و به این خاطر به اونها خواهی نخواهی اعتماد میکنند و خواهند کرد. بعدش در اینجا اینم مخواد بگید به این که شما که اینها را دوست خود میدانید و حساب میکنید در این امر اشتباه کردید، اینها در واقع دشمنان شما هستند. شفا میدهد حقد و کینه دلهای اینها را نسبت به شما این که شما به زمین زده بشید. اینا اینجوری هستند، به چه حساب شما به اینها اعتماد کرده اید و اینها را برادران خود و دوست خود حساب میکنید؟ ان الذين ترونهم، یعنی اون کسانی که معتقد هستید که اونها برادران شما و دوستان شما هستند، اینها شفا میدهد حقد و کینه سینه های اینها را اینکه شما به زمین زده بشید. حالا در اینجا مخاطبین در اون ترونهم اخوانکم اشتباه کرده بودند، یعنی در اینکه اونها را معتقد بودن برادرانشان هستند در این اعتقادشان اشتباه کرده اند. همون چیزی که مخاطبین در اون اشتباه کرده اند او را آورده صله موصول قرار داده که موصول به کمک صله دلالت کند بر اشتباه مخاطبین در این امری که صله قرار گرفته. ای، حالا این بیت را معنا میکند، ای یعنی من تعتقدونهم، من تعتقدونهم رو چطور ترجمه میکنید؟ کسی که معنا نکنید، کسانی که، کسانی که شما اعتقاد دارید که اونها برادران شما هستند، ای من تعتقدونهم اخوتکم، یعنی کسانی که معتقد می باشید که اونها برادران شما هستند، این انسانها یحبون دمارکم، دوست دارند هلاکت شما را. دمار یعنی به هلاکت رسیدن، از بین رفتن. اینها دوست دارند دمار شما را. پس شما خطا کارید در این اعتقادتان که اونها را برادران حساب میکنید. حالا در اینجا مسند الیه موصول آمده به کمک صله دلالت کند بر خطای مخاطبین. بعد میگه حالا در اینجا اگر چنانچه این موصول را با این صله نمی آوردی، اسم اونها را مثلا می بردی یا با یک تعبیر دیگری اونها را بیان می کردی، از اون دیگه تخته فهمیده نمی شد. مثلا اگر این شاعر به این اولادش یا هرچی بینا می گو فلان طایفه با شما دشمنند، از این تعبیر استفاده نمی شود که شما خطا کردی. ولی از این که میگهد اینایی را که دوست خود میدانید اینا دشمن شما هستند، این دلالت بکند که گوینده میخواد مخاطبین را تخته بکنه. ولذا میگه و فهمیده نمیشود این تنبیه بر خطأ مخاطب اگر گفته بشود ان قوم کذا یشفی قلیل صدورهم، فلان طایفه یشفی قلیل صدورهم، از اون تعبیر تخته استفاده نمیشه. تمام شد. سه، التنبیه علی خطأ غیر المخاطب. گاهی اوقات مسند الیه موصول میاد تا اینکه دلالت کند بر اینکه متکلم میخواد کس دیگری را غیر از مخاطب تخته کند. که قول عروه بن عذینه، که قول عروه بن عذینه، بله عذینه، نه غلطه، عذینه یعنی اون در نقطه رو جا به جا گذاشته. که قول عروه بن عذینه تا ان التی زعمت فؤاد کما لها خلقت هوا که کما خلقت هون لها. عروه این شعر رو اون گفته. عروه هم غیر منصرفه، عذینه هم غیر منصرفن، چون علمیت و تأنیث دارند، ولذا با اینکه هر دو مجرور بودند به فتح خوانده شدند. ابنم که صفت بود برای عروه. این بیت رو اول ترجمه کنم. میگه ان اللتی، یعنی اون زنی که گمان کرده فؤاد کمل لها، گمان کرده که دل تو از اون راحته. فؤاد کم مفعول اول زعمت میشه، مل لها مفعول ثانیش میشه جملتن. اللتی یعنی اون زنی که گمان کرده، چی گمان کرده؟ دل تو، فؤاد یعنی دل تو، مله ها یعنی از اون ناراحته. خلقت هوا کرد، میگه این زنه که اشتباه کرده، هم تو او را دوست داری هم او تو را دوست داره، این عوضی گرفته، خیال کرده که تو از اون بدش بدت میاد. خب اون زنی که گمان کرده دل تو از اون ملوله، اون زن اشتباه کرده، یعنی چون خلق شده به خاطر علاقمندی به تو اون زنه، کما این که تو هم خلق شده ای به خاطر علاقمندی به او. خلقت هواکه یعنی خلقت لهواک، خلق شده برای این که تو را دوست داشته باشه، هوا یعنی دوست داشتن. کما این که تو هم خلقت خلق شده ای هون لها، به خاطر اینکه او را دوست داشته باشید. در واقع شما دوتا برای همدیگر خلق شده اید و همدیگر را دوست دارید. اون اشتباه کرده، عوضی گرفته که خیال کرده تو از او بدت میاد. این تخته هم میکند اون زنه رو. حالا این انلتی فعادکه خطابش بکیه این شاعر؟ آیا مثلا به یک مرد دیگری که شوهر اون زن بوده به او خطاب میکنم؟ از بیت خیلی معلوم نیست، منتها این بیت رو امالی سید مرتضی اونجا اون مطلبی ذکر کرده، از اون معلوم میشود که این شاعر به خودش خطاب میکرده، به خودش خطاب میکنه که آره اون زنه که خیال میکنه این جور است و ولی اشتباه میکنه و تو برای او خلق شده ای، اونم برای تو. عبارتی که در اون امالی سید مرتضی هست اینه، قال، یعنی یک کسی گفته که کان عروت ابن خزینه نازلا مع ابی فی قصر عروه بالعقیق. اون شخص گفته که این عروت ابن خزینه نازل شده بود با پدر من در قصری که مال همین عروه بوده در اون عقیق. عقیق نام یک جایی، عروه در اونجا یک قصری داشته. میگه پدر من با عروه اونجا نازل شده بودند، در قصر او بودند و من شنیدم که این عروه ینشد لنفسه، میخواند برای خودش این بیت را، ان اللتی زعمت فؤاد کملها خلقت هوا که کما خلقت هوندها. این رو برای خودش میخوانه، نه اینکه کسی اونجا بوده و برای طرف مقابل و برای مخاطب دیگر این را خوانده باشد. خب تمام شد. حاصلش در اینجا هم اون زنه او را میخواد تخته بکنه، بعدش اون زنم در چی خطا کرده بوده؟ در این زعمت فؤاد کمله ها، در سله این موضوع، موصول آورده علتی، اون چیزی که اون زنه در اون چیز خطا کرده بود را سله موصول قرار داده. واقعا این خلقت هوا که کما خلقت هونده هم دلالت میکند برای این که این گمانت اشتباه بوده. تمام شد. چهارمی التعظیم. گاهی اوقات مسند الیه موصول میاد برای این که افاده کند عظمت را. نهو فغشیهم من الیم ما غشیهم. خب حضرت موسی وقتی که از اون دریا رد شدند، راه باز شد و رد شدند، فرعون و فرعونیان اونا را دنبال میکردند، رسیدن اونجا دیدن اونا از اینجا رد شده، اینجا هم راه باز است و گفتن پس شما بفرمایید دیگه، اونا از اینجا رد شدن شما هم دنبال کنید. حالا تو آب، زیر آب، وسط دریا راه باز شده برای اون طرف، این بر آب، اون بر آب، وسط باز. اونا رفتن، ما هم میدیم دیگه، چی ما نمیگه. این هم که داخل شدن آب آمد و همه رو خفه کرد. فغشیه هم من الیم ما غشیه هم، فرا گرفت اون فرعون و فرعونیان، فرعونیان را از دریا اون چه که فرا گرفت. حالا اینجا غشیه فعل هم مفعولون بهه، من الیمم که خب جار مجروره، ما غشیه هم فاعل غشیه هم، غشیه هم من الیم ما غشیه هم، این ما مای موصول است، غشیه هم سلشه، این ما فاعل است برای اون غشیه اول، غشیه هم اول. حالا در اینجا مسند الیه موصول آمده دلالت میکند بر عظمت، چون که تعبیر ابهامی گاهی اوقات افاده عظمت میکند، عظمت را میرساند. حالا اینجا هم مبهمات چیا هستن؟ تو معارف کدام ها را میگن مبهمات؟ موصولات. یکی زمائر یا چیه؟ مبهمات سه چیزن دیگه، موصولات و زمائر و اسماء اشاره. خب حالا این موصولات از مبهمات هست، تعبیر ابهامی گاهی اوقات مطلب را خیلی بزرگ جلوه میده، تعبیر ابهامی ها. ای قطاهم، پوشاند اونها را، و سترهم، قطاهم تغطیه بود، ستر به یک معناست، قطاهم و سترهم، سترهم عطف تفسیری قطاهمه، پوشاند اونها را از دریا موج عظیمی. این ما غشیه هم یعنی موج عظیمی. ملا نصرالدین میگن گفت مردم بیایید که گرفتم شب. قصدش گفتیم یا نگفتیم؟ رفت شب بالای پشت بامون جمعیت مردم بیایید که گرفتم. آقا مردم ریختن با سلاح گرم و سرد و مثلا شیری گرفته، پلنگی گرفته، دزدی گرفته، چشیه که بیایید که گرفتم. رفتن رسیدن چشیه سوسکی نشان داد گفتی نگرفته. حالا اینجا بیایید که گرفتم تعبیر ابهامیه. اون را به نظر مردم پلنگی، شیری، دزدی، چیزی جلوه داد، ولی یه سوسکی بود. لذا گاهی اوقات تعبیر ابهامی عظمت را میرسانه، بزرگی یه شی را میرسانه. خب و نحو قول شاعر ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دائمه اعز و اطول. منظور از الذي سمك السماء خداونده، میگه اون کسی که بالا برد این آسمان را، اون کس بنا لنا بيتا، اون کس بنا کرده برای ما خانه ای را که ستونهای اون خانه از یعنی قوی ترند از ستونهای سایر خانه ها و اطول و بلند ترند از ستونهای خانه های دیگر. حالا در اینجا الذی اسم الناس مسند الله موصول آمده، سمک السماء سله اون الذیه، بنا لنا بیتن خبر نمیشه. در اینجا این الذی به کمک سلهش که سمک السماء باشد میرساند که اون خانه ای را که برای اینها خداوند درست کرده خانه با عظمتیه. این شعر مال فرزدقه. منظور از این که میگه خداوند برای ما خانه درست کرده، منظور از این بیت چه خانه ایه؟ دو احتمال ذکر شده، یکی این که منظور کعبه باشد، یک احتمال دیگر این است که مراد فرزدق از اون بیت خاندان این فرزدق باشد، خاندان قبیله. میگه به این که اون کسی که گمان کرده، بله اون کسی که بالا برده است آسمان را، سمکه یعنی بالا برده آسمان را، یعنی کسی که این آسمان را ساخته، اون کس بنا کرده برای ما مسلمان ها یا برای قبیله ما بیتی را که اون بیت ستونهاش قوی تر و بلندتره. در اینجا گفته شده، آره گفته شده، خیلی اونور نریم، اینی که اینجا آمده از این میگد الذی به کمک سلهش دلالت میکند بر این که اون خانه‌ای که برای ما درست کرده از خانه‌ای با عظمتیه. چطور؟ مثل این که میگی یه خانه‌ای داری میخوایی بفروشی، طرف میپرسد خانه شما چطور خانه ایست؟ خوب ساخته شده؟ محکمه؟ نقشه‌اش شده؟ میگی خانه ما رو فلان بنا ساخته. فرض این است که اون بنام هر ساختمانی را که می سازد خوب می سازد، محکم می سازد، نقشه درست حسابی اعمال می کند. این که گفتی خانه مرا فلان کس ساخته یعنی خوبه. حالا اینجا میگه می دانی اون خانه ای را که برای من ساخته کیست، برای ما ساخته کیه؟ اون کسی است که این آسمان را ساخته. آسمان با عظمت، پس خانه ما هم خانه با عظمتی خواهد بود. اینجا موصول به کمک سله که سمک السماء باشه دلالت میکند بر عظمت اون بیتن دعائمه اعز و اطول. خب ای بنا لنا بیتن عظیمن دعائمهو اعز و اطول. دعائم جمع دعامه، دعامم یعنی در واقع ستون. نه عظمت خود خانه، بنا لنا بیتن عظمت خانه را میرساند. خب تمام شد. پنجمی التحقیر، گاهی قرض از موصولیت تحقیره. حالا تحقیر به چی؟ موارد فرق میکنه. تحقیر به کی؟ موارد فرق میکنه. مثالش مثل من لم یدر حقیقت الحال قال ما قال. حالا این کلام گفته شده، ترجمه کنم، بعدم در جایی کاربرد این مثال را بگم تا روشن بشه چگونه مثلا برای تحقیر میتونه باشه. ترجمه این عبارت اینه که کسی که از حقیقت حال اطلاع نداشت گفت اون چرا که گفت. حالا فرض این است که دو تا قبیله با هم دیگه دعوا کرده بودند، اونا رو جمع کرده بودند اینجا و میخواستن بینشان صلح بدن. اومدن اونجا، اونا جستن اینجا هم این برو کسی هم صحبت میکنه و واسطه بشد بلکه اینا با هم دیگه صلح بکنه. یک کسی وارد شد و اینجا بودید در جمعیت نشستند و یه چیزی از ذهنش پراند، سبب شد که اینا نه فقط صلح نکردن، همون مجلس پا شدن، به جان هم افتادن، چند نفر از این طرف چند نفر از اون طرف کشته شد. در اینجاست که تو میگی من لم یدر حقیقت الحال قال ما. اون کسی که از واقع مطلب اطلاع نداشت گفت اون چرا که گفت. اینجا دو تا موصول داریم ما، یکی من لم یدر حقیقت الحال، یکی هم مای ما قال. اون مسند لیه ما اون منه، مای موصول مفعول به این قاله است، قال ما قال. هر دو اینها برای تحقیرند، هر دو به قصد تحقیر به کار برده شده، منتها شاهد ما در اون منشه، چون اینجا گفتیم موصول مسند لیه واقع بشه. موصول مسند لیهی در اینجا منه، نمای ما قال، ولو این که هر دو در اینجا برای تحقیرند. یعنی مای ما قال تعبیر اون شخص را تحقیر میکنه، منه من لم یدر خود شخص را تحقیر میکند. ششمی استهجان و تصریح بالاسم. بعضی اوقات متکلم مسند الیه را موصول میارد برای اینکه اگر موصول نیاره اسم طرف را ببره زشت قبیح، به خاطر اینکه مرتکب امر قبیح نشود به جای اسمش مثلا موصول میارد. قبیح شمردن، البته استهجان هم به معنی قبیح شمردن میاد هم به معنی قبیح شمرده شدن، چون مصدرها گاهی به معنی فاعلی هستند گاهی به معنی مفعولی هستند. حالا استهجان یعنی مستهجن بودن، اینجور معنی اسم مفعولی داره، یعنی زشت بودن. ششمی استهجان و تصریح بالاسم، موصول میاد به خاطر اینکه مستهجن از تصریح به اسم، لذا اسم نمیبره موصول میاره. بعضی اوقات ای بسا یک کسی اشکال بخونه، خب بعضی جاها به جای موصول میتونه اسم دیگه هم بیارد این قرض حاصل بشه. میگیم لازم نیست که بگیم که ما نمیخوایم بگیم اگر غیر از موصول میامد این معنا افاده نمیشد، مثلا میگیم اسمش میبردی این قرض حاصل نمیشد، ولی اگر اسم اشاره به کار ببری حاصل میشه، موصول به کار ببری حاصل میشه، ضمیر به کار ببری مثلا حاصل میشه. ما نمیخوایم بگیم این اغراض منحصره به اینهاست، میگیم اینها برای این اغراض میاد، ای بسا برای یک قرضی موصولیت هم صلاحیت داشته باشه، اسم اشاره هم صلاحیت داشته باشه، ضمیر هم صلاحیت داشته باشه، ولی شما در اینجا میتوانی بگی فلان کس موصول آورده برای این قرض. کقوله تعالی و راودت هلتی هوا فی بیتها و راودت هلتی هوا فی بیتها. مراوده به چه معناست؟ این های راودت رو به یوسف برمیگردم. علتی هم مراد از علتی هم زلیخاست. خب هم به یوسف برمیگرده، های بیت فی بیت هم برمیگردد به اون علتی که همون زلیخا بشه. راودت اون یوسف را، اون زنی که اون یوسف در خانه اون زن بود. این حال ترجمه مانند این قسمت. راوده به چه معناست؟ در مختصر داره و المراوده مفاعلتون من راده یرودو. راده یعنی رفت آمد، مراوده یعنی دو نفر با همدیگه رفت آمد کنند. ولی در اینجا یواش یواش این مراوده و این حرفا استعمال شده به معنای اینکه کسی به سر کسی دیگه میخواد کلاه بگذاره، او را تحت سلطه و سیطره خودش بیارد. به این معنا هم مراوده ولو مجازن استعمال می شود. اصل معناش رفت و آمد، ولی مجازن به این معنا که با او رفت و آمد میکنه که سرش کلاه بگذاره. ولذا در این اساس البلاغه هم زمخشری دارد که و من المجاز یه چیزی میگه، بعد میگه و تقول اونجوری، و باز یعنی من المجاز گفته میشه راودهو عن نفسهی. راودهو عن نفسهی یعنی خادعهو عنها، او را اون شخص را خدعه کرد از نفس اون شخص، یعنی میخواد اون شخص را از خودش بگیرد برای خودش قرار بده، یوسف را از خود یوسف بگیرد برای خودش قرار بده، خواسته زلیخا را دیگه یوسف انجام بده. پس مراوده در واقع خدعه کردن به شکل مجاز استعمال میشه. راودت در واقع یعنی مکر کرد به اون یوسف، اون زنی که اون یوسف در خانه او بود. حالا این علتی هو فی بیتها اسمش زلیخا بوده زنه، چرا در اینجا زلیخا نگفت علتی هو فی بیتها گفت؟ چند تا علت ای بسا ذکر شده باشد در کتاب های، یکیش اینه که اسم زن در مجالس عمومی و در بین زن مرد ها و اینا زشت بوده، سابقا اینجور بوده اسم زن در بین مثلا جمعیت این 300-400 هزار تا مرد اونجا نوشته اسم خواهر کسی رو اونجا ببریم، بد بوده دیگه. الان هم بعدمون تا الان دیگه بعد جاها عوض شده یه چیزیست، ولی سابقا اینجور بوده. زنها یک زنهای دیگری بودن، حتی نار میکنن سابقا زن لباس میشست لباساش پشتوان بالای تناب نمیانداخت که مردم چشمشان به این لباس زن بیفته که اونجا بیدون شده، تا چه برسد به این که اسمش کسی در بین مجالس مردانه ببره. سابقا اینجور بوده، غیرت میرد بوده، الان همش رفته، دنیا عوض شده. حالا خلاصا اسم زن را در اینجونه از موارد تصریح کردن و به زبان جاری کردن قبیح و زشت بوده، به این خاطر در اینجا اسم زلیخا را نبرده باشد، التی هو فی بیتها گفته بشد. البته بعضی از زنها استثنایی است، اون حسابشان جداست. خب این یک مثال. مثال دیگر برای همین فرض، الذی ربانی ابی، اون کسی که مرا تربیت کرده و بزرگ کرده پدر منه. حالا الذی ربانی ابی، این شخص پدرش مثلا محمد فرض کن، پدر این شخص اگر بگد محمد پدر منه، همه می دانن که اون محمد مثلا فرض کنید این رو تربیت کرده، اسمش رو هم می دانن. این می تواند بگد محمد ابی، و می تواندم بگد الذی ربانی ابی، اون کسی که مرا تربیت کرده، شما می دانید چه کسی تربیت کرده، اون پدر منه. پس مردم محمد نامی را میشناسن و از اون طرف هم الذی ربانی میدانن، کسی مثلا این را تربیت کرده، شخصش را هم مثلا میشناسن. اون وقت این مخواد بگد اون پدر منه، میتونه بگد محمد ابی، میتونه بگد الذی ربانی ابی. منتها اسم پدر را بردن، بچه اسم پدر را به زبان جاری کند، میگن زشته، قبیحه. یه روایتی هم دارد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، دارم این که لما سئل عن حق الوالد علی ولده، از حضرت سؤال شد که پدر چه حقوقی بر فرزند دارد. سئل عن حق الوالد علی ولده، پدر چه حقوقی سر فرزند دارد. داره به این که در این روایات حضرت جواب داد، یک، لا یسمیه باسمه، پدر را هیچ وقت به اسمش نباید صدا، لا یسمیه باسمه، پدر را به اسمش صدا نکنه. این یک حق. ولا یمشی بین یده، در حین راه رفتنم فرزند جلو بیفتد، پدر پشت سر کارم نکنه، پشت سر پدر، نه اینکه جلوتر از پدر. یک شاعری هم اونجا داره، کره اسب از نجابت در تعاقب می رود، کره خر از خریت پیش پیش مادر است. حالا کره اسب عجیبه، مادر جلو، ولی کره خر نه دیگه، 20 قدم از مادر میپره بالا میفته پایین. حالا این انسان هایی هم که جلوتر از پدر یا مادر میفتن همین برنامه را خواهند داشت. خب، ولای همچی بین یده، یعنی جلو او راه نره. سه، حق سوم، ولای اجلس و قبله، وارد بر مجلس شدن میخوان بشینن، فرزند جلوتر از پدر نشینه، بگذارد بل او بشیند بعد، ولا یجلس قبله. اینم سومی. چهارمی، ولا یستسب له، ولا یستسب له، سب معنی فحش دادن، لا یستسب له یعنی فرزند کاری نکند که فردا مردم به پدرش فحش بدن. چون انسان های بد نوعا مردم به خودش که فحش میدن میگن بر پدر مادرش هم لعنت، پدر مادرش هم اینجور بشن، کاری نکند که مردم به پدرش فحش بدن. اینم حق چهارم، ولا یستسب له. میگن یک کسی بود، این مرده های که میمردن دفن میکردن، این میرفت کفنهای اون مرده ها را می دزدید، یعنی نبش قبر می کرد و کفنش در می آورد و مرده را دفن می کرد و می آمد. کارش این بود، همینجوری روزگارش گذشت و هر مرده می مرد این اتفاق چیز اطلاع پیدا می کرد، می رفت کفن اون را می دزدید. منتها اون را بعد از اینکه در می آورد و کفنش در می آورد، اون خاک می ریخت و نزدیک مردش شد، مرگش شد، آخر عمرش شد و این حرفا، نزدیک مردنش پسرش را گفت که اون پسرم مثل این کمکاری این بود و کمک میکرد، این حرفا اطلاع از وضعش داشت. گفت فرزن من میخوام بمیرم، مثلا حالا حاصل حرف دیگه، تو که خودت میدانی کارم این بوده، کار خوبی نبوده، تو مبادا این کار مرا دنبال بکنی و بری دنبال دزدی کفن ها. یک بچه خوبی، یک پسر خوبی، یک انسان خوبی باش، آدم خدمتگذاری باش، اذیت به مردم نکن، دزدی نکن، به طوری که مردم بگن خدا به پدرش رحمت کنه که همچو فرزندی تحویل جامعه داده. اینجور باش، بچه خوبی باش که بعد از مرگ من مردم بگن خدا به پدرش رحمت کنه. پسر گفت چشم پدر جان، اطاعت، یک کاری بکنم که به جای یک رحمت صد رحمت برای تو بفرست، یکی که سهل صد. پدر مرد و رفت و دفنش کردند و پسرم باز هر مرده می مرد می رفت کفنش می دوستید. منتها پدر مرده را در می آورد کفنش می دوزدید و قلن مرده را دفن می کرد. پسر مرده را در می آورد و بلش می کرد توی خاکان بیا کفنش می بعدش مردم می گفتن با صد رحمت به پدرش چون اقلن دفن می کرد این همین دیگر می حالا این خواسته پدر را برآورده کرد گفتن یک رحمت صد رحمت بعدش دارد به این که هفتمی الاشاره الی الوجه الذی یبنا علیه الخبر من ثواب او عقاب کقوله تعالی فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. میگه گاهی مسند الیه موصول میاد برای اینکه اشاره کند به اینکه خبری که برای این مسند الیه چه نوع خبریه، از قبیل ثواب، از قبیل عقاب، از قبیل مدح، از قبیل ذم، چیه نوعش مشخص میکنه. یعنی موصول به کمک صله دلالت میکند که خبری که برای این موصول میخواد بیاد چه نوع خبری است. اشاره باشد به اون نوع وجه، یعنی اون نوع، به اون نوعی از خبر که بنا میشود، بله به اون نوعی که بنا میشود بر اون نوع خبر این موصول، که اون الوجه الذی یبنا علیه الخبر من ثواب، از قبیل ثواب، از قبیل عقاب، از قبیل مدح، از قبیل ذم، چیه نوعش مشخص میکند. مثالش مثل قوله تعالی اون کسانی، خداوند کلام خداوند، اون کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، معلوم است که دیگه اون کسان خبرشان هیچ وقت معنیش نمیشه. اونایی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند، خداوند اونا را به جهنم میخواد ببره، این کسی احتمال نمیده. میفهمد که خبر همچه موصولی لهم مغفرتون و رزقان کریم، یعنی نوعشها نه شخصشها. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، برای اونها مغفرتی است از ناحیه خداوند و رزق کریمی است از ناحیه خداوند، یعنی رزق ارزشمند. هشتمی توبیخ، گاهی به قصد توبیخ، یعنی مخاطب از صله موصول میفهمد به این که متکلم در مقام توبیخ مخاطبه، سرزنش کردن خونه. نحو الذی احسن الیک قد اسأت الیه، اون کسی که به تو خوبی کرده بود تو بهش بدی کردی. حالا اون کس زید بوده، من اگر به شما بگم زید به تو به زید بدی کردی، ازش فهمیده نمیشود که در مقام توبیخ مخاطب. ولی اگر بگم اونی که بهت خوبی کرده بود برگشتی بهش بدی کردی، از این معلوم میشود که من به مخاطب میخوام توبیخ کنم. چرا؟ او خوبی کرده بود تو بهش بدی کردی. پس در اینجا هم موصول به کمک صله افاده می کند که متکلم در مقام توبیخ طرفه. الذی احسن الیک قد اسأت الیه، اونی که بهت احسان کرده بود تو بهش بدی کردی.
این توبیخ اهم از اون تخته است؟
آره، اون خطا کردن، این توبیخ یک مفهوم خاصه، می خواهید طرف را سرزنش بکنی. تخته میخوای بگی این کارت خطا بود، حالا در کنارش ممکنه توبیخ هم باشد ممکنه نباشد. نهمی الاستغراق، استغراق یعنی دلالت بر عموم کند، فراگیری. نهو الذین یعتونک فاکرمهم، یعنی تمام کسانی که پیش تو میان باید اکرامشان کنی. الذین یعتونک افاده استغراق میکنه، متکلمم برای این که فایده استغراق بکنه اون را موصول آورده. الذین یعتونک یعنی تمام کسانی که پیش تو میاند تو اونها را اکرام کن. تمام شد. دهمی الابهام، متکلم برای ابهام یعنی مطلب را نه اینکه مشخصه میخواد عمدن میخواد مبهمش بگه، نه، در واقع معنا معنای مبهمیه و متکلمم به اون خاطر موصول میاره، چون موصولیت با ابهام میسازد از مبهمات. معنا در واقع مبهمه، یعنی شیء خاصی نیست، و منظور از مبهمه نه اینکه متکلم از او اطلاع نداره، یعنی شیء خاصی نیست، هر چه شد شده، اینجوریه، و لذا متکلم موصول میاره تا اینکه با این معنای مبهمی سازش داشته باشد. که قوله تعالی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید نظر کند نفس یعنی نفس انسان به اون چه که فرستاده است او را برای فرداش. چی را برای فردا میفرستی؟ شیء معینی نیست، نماز خواندی، حج رفتی، خدمت کردی، کارهای خوب دیگر کردی، شیء خاصی نیست، ولذا ما آورده تا اون معنا که مبهمه به اون ابهامش بسازد. استغراق یعنی همه، بگی همه، همین رو، همون رو، همون رو. اینجا میگه هر کار خوبی که انجام میدی این انسان بایستی توجه به او داشته باشد، توجه باید داشته باشد انسان به اون چه که پیش فرستاده است برای فرداش. حالا در اینجا مای ما قدمت یعنی هر عملی که انسان برای خودش پیش میفرسته، هر چه شد تمام شد. بعد دارد وعلم ان التعریف بالموصولیه مبحث دقیق المسلک یوقفها علی دقائق من البلاغه تونس که ازا انت نظرت الیها بثاقب فکرک فاسرار و لطائف التعریف بالموصولیت لا یمکن ضبطها و اعتبر فی کل مقام ما تراه و مناسبا حسب ذوق کالسلیمه و استیاقه. میگه بدان که تعریف به موصولیت یک مبحثی است که راهش باریکه، واقف می سازد تو را بر یک دقائقی از بلاغت که اون دقائق تونس و که یعنی تو را با خودش معنوس می سازد. معنوس می سازد یعنی خیلی جالب و خوبن، جذب می کند تو را به خود، معنوس می سازد تو را وقتی که تو نظر کنی به اونها با فکر نافذ خود، ثاقب فکره یعنی با فکر نفوذ کننده خودت. پس بنابراین اسرار و لطائف تعریف بالموصولیه به خاطر این جهتی که گفتیم ممکن نیست ضبط اونها، چون همه اونها را به دست آوردن و ضبط کردن کار مشکلیه، ظریف ظریفند، به ذهن هر کس هر چیز نمیاد، از اون طرف زیادم هستند، ممکن نیست ضبط اونها و نوشتن اونها مثلا در یک جا جمع کردن اونها. و تو هم اعتبار بکن، یعنی انسانهایی که موصول به کار بردن برای اغراضیش تو من فکرت به کار ببند و از قرائن و علامات بفهم که برای چه غرضی در اینجا این موصولیت اعمال شده. و تو هم اعتبار کن در هر مقامی که موصول به کار برده شده، اعتبار کن اون نکته ای را که اون را مناسب میبینی برای اونجا به حسب ذوق سلیم خود و به حسب سیاق و قرائنی که در عبارت وجود داره که اونها دلالت میکنن که این موصولیت برای فلان نکته است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امتحان پرسیدن کی باشه؟ این امتحان
این هفته یکی از کلاس مبنی امتحان دارد.